استاندارد هم باید از حیث اون مسائلی که فرایندهی که تعریف کرده انطباق بده و گواهی انطباق به من بده. همه اینها در گمرک کالا موجود هست، من باید منتظر باشم تا این رفت و برگشت انجام بشه. حالا بهش اضافه بفرمایید یه وقتی الان ما مثلا تو بعضی از موارد این کالایی که وارد میشه اشتباه تعرفه هست، یعنی تعرفه دیگه اظهار شده به من، تعرفه که ما الان میبینیم کالا رو میبینیم نیاز هست که ویرایش بشه. خود این ویرایش باید برگرد دوباره بره ثبت سفارش رو، مجوز ورود رو ارشد اصلاح بکنه. این اصلاح هم باز این زمان هست. ولی خب در مجموع حالا ما به خاطر که باز یه بخشی کمک کنیم که فرایند سریعتر در گمرک در حوزه ما انجام بشه، ما آمدیم کالایی که ریسکشون پایین هست، یعنی ریسک پایین تر هست، اینا رو توی مسیر سبز تعریف کردیم. تقریبا در 9 ماهه سال جاری ما مثلا در حوزه واردات چیز اولوش 32% از اظهارنامه رو تو مسیر قرمز بودیم، 14% چه بودیم تو مسیر زرد. در مسیر زرد اینها نیاز به کار ارزیابی فیزیکی ندارد، یعنی ما تسهیلی رو اینجا انجام میدیم. ولی خب حالا عرض کردم همونطوری که باید مقدمات این استعلام و همطوری اگر نیاز به ویرایش سبسفارش دارد سبسفارش ویرایش بشه. ولی گمرک با مدیریت اهمال مدیریت ریسک بردن کالا تقریبا 35% تا 40% اظهارنامه ما در مسیر سبز است. در مسیر سبز دیگه کار عرض حضور شما کارشناسی نمیشه. این حالا ما بر حسب معیارهای ریسک، بر حسب اینکه این کالا مثلا عرض کالا اساسی است، مثلا من بیشتر کالا اساسیمون رو در مسیر سبز تعریف میکنیم، مثل گندم، کنجله، دانه سویا، دانه روغنی، اینا رو دیگه نمیفرستیم به کارشناسی که زمان بر باشه. ولی همین کالا نیاز هست که مجوزها اخذ بشه براش. مثلا وقتی یه مجوزی از یه دستگاهی 5 روز زمان میبره یا مثلا 1 هفته زمان، بعضا 3 روز زمان میبره. البته ما این استعلامه ها رو هم رصد و پایش میکنیم، یعنی هر ماه ما برای کالاهای وارداتی میگیم که کدوم سازمان به مدت زمان پاسخگوییش کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده.
خب باید این بدنامی رو از روی گمرک برداشت دیگه، چون همه به قول شما همه کاسه‌کوزه ها سر گمرک میشکردن، چون کاجنس که اونجا
متوقف میشه. حالا ما یه گوشه شده دارم اشاره بکنم اینه که یعنی وقتی که کالا وارد گمرک بشه، حالا شما قوانین و مقررات که لحظه ای هم حالا تصمیم گرفته میشه اینا رو هم اضافه کنید. مثلا من یه مثال راجع به بحث عوارض دارم تو حوزه صادرات. ما در سال 1402 خیلی از کالاهای صادراتی مشمول عوارض شدن به موجب قانون بودجه. وقتی که این ابلاغ شد به ما، یه عده‌ای از تجار محترم گفتن عوارضی که وضع شده بر اساس مصوبه دولت عددش بالاست. اینا اعتراض کردن، رفتن دیوان عدالت، دیوان عدالت اداری لغو کرده مصوبه دولت. بعد حالا ما و دستگاهی که متولی این قضیه بودیم دوباره رفتیم دفاع کردیم که این به موجب حکم قانون بودجه است، دوباره برگردیم به حکم قانون بودجه. عرض حضور شما باز یه تعدیلی را در مصوبه بعدی انجام شد و این صحبت ها که من میکنم 4 ماه 5 ماه طول کشید. من باید توی این مدت یا حالا کالای صادراتی رو یه بخش نگه دارم، حالا به اعتراض صاحب کالاسی ایده را تعهد بگیرم، اجازه خروج بدم، یه بخشی از ایستای ما در حوزه تجارت خارجی متوجه مقررات و قوانین متعددی هست که وجود داره. من الان از کالای وارداتی سرکار خانم 24 نوع عوارض میگه. شما فکرش بکنید مثلا یه زمانی ما یه قانون داشتیم به نام تجمیع عوارض، همه عوارض رو جمع کردیم
در یک
عددی رو آوردیم به نام 14% توی مقررات صادرات واردات، دوباره اینا اضافه شده. یعنی بعد از قانون برنامه سوم اینقدر هر کالایی رو بهش عوارض بستن که الان من غیر از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات هر شخص سوده 24 نوع عوارض برای دستگاه مختلف از کالای وارداتی باید بگیرم.
بله.
خود این هم الان باز یکی از مشکلات
شماست.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری از اینکه همیشه پاسخگو هستین. از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که در آینده هم همچنان پاسخگو بمونید.
حتما خدمت شما.
آرزوی موفقیت داریم برای شما.
متشکرم. خیلی لطف کردید.
اختیار دارین. خداحافظ. خداحافظ.
نکته اساسی که در عرایض من بوده امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو بردار. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
خب در مورد الزامات رفع موانع تولید، بحث بعدی که خواهیم داشت در خدمت جناب آقای دکتر سیاه در مورد مجوزهای کسب و کار هست که امیدوارم اطلاعات خوبی رو بتونیم از آقای دکتر کسب کنیم. آقای دکتر سیاه عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. در جهت رفع موانع تولید، یکی از مسائل و مشکلاتی که معمولا عزیزان علاقمند به راه اندازی کسب و کارها مطرح میکنن بحث مجوز هاست که بعضن اینقدر این مجوز ها طول میکشه و اینقدر چالش های فراوانی داره که فرد ممکنه که اصلا دل سرد بشه و از کارش پشیمون بشه. در این زمینه بفرمه که چی کار میشه کرد که الزامات رفع موانع تولید در مورد صدور مجوز ها بتونه به خوبی اجرا بشه.
خدمت شما شاید که برای حل مشکل مجوز ها مجلس شورای اسلامی قانون خیلی روشن و محکمی گذاشته و در طول سالها تقویت و دقیقش هم کرده. تکلیف روشنی واسه همه مراجع صدور مجوز گذاشته که اولا شرایط صدور همه مجوزاشون رو دقیق و غیر قابل تفسیر و روشن توی درگاه ملی مجوزها عرضه کنند و ارائه کنند. مثلا مثلا مسئول صدور مجوز، یعنی مرجع صدور مجوز چلو کبابی حق نداره بگه مثلا ظرف باید تمیز باشه. بعد دقیق بگه منظورش از تمیز چیه، یا آشپزخونه‌اش باید نور کافی داشته باشه، باید نور کافی منظور چقدر. دقیق شرایط روشن غیر قابل تفسیر شرط اعلام کنند. به علاوه اون باید دکمه ثبت درخواست به علاوه صدور غیر حضوری هم داشته باشند. این شرط، این حکم قانونه برای همه مراجع صدور مجوز. از 4200 نوع کسب و کاری که در کشور شناخته شده برای حدود 3800 تاش این شرط برقراره. اغلب هم این 3800 تا اغلب مجوزهای صنفی هستن. الان فکر نمی کنم کسی از دوست از جنبانه محترم کاسب باشه و مشکل مجوز داشته باشه. اخیرا احتمالا از 1402 به این بعد شما نشدید کاسبی رو یا مشکل دارم. ممکنه مشکل مالیاتی داشته باشه، مثلا قدیم بدهکار مالیاتی داشته باشه، خب یه چی دیگه. کسی مالیات رو داشته باشه، داده باشه و مشکل خاصی نداشته باشه، مجوز یعنی پروانه کسبش رو سریع میتونه غیر حضوری بگیره.
خب این موردی که شما میفرمایید بیشتر مجوزهای صنفی هست. یعنی میخوایم برگردیم به الزامات رفع موانع تولید و در بخش های تولیدی و مجوزهایی که برای تولید باید صادر بشه.
البته اول خیلی از صنفی هم تولیدی ها، مثلا ریشه‌گری، صنایع آهنگری، همه صنفی. حالا بگذاریم به جز مجوزهای صنفی، برخی از مراجع صدور مجوز که که معمولا دولتی ها هستن تکالیفشون انجام ندادن و باعث شدن که فرایند غیر حضوری نباشه و فرایند گیر کنه. مثل مشهور تنجایی که وظیفه‌اش انجام نداده وزارت کشور برای مجوزهای شهرداری. الان مجوزهای شهرداری کاملا خارج از درگاه صادر میشه که البته جرمه و دادستان محترم بعد مسئول محترم توی وزارت کشور رو محاکمه کنه و مجازات سنگینی هم واسه انجام ندادن این تکلیف مشخص کرده قانون. ماده 7 قانون اساسی 44 گفته تا اول 1601 همه مرجع صدور مجوز باید این تکلیف انجام داده باشند. اگر نداده باشند جرم مرتکب شدند.
منظورتون از مجوز شهرداری چیه؟
مجوز ساخت و ساز.
ساخت و ساز رو میفهمم.
مجوز پارکینگ نمیدونم چند جور 20 نوع چند جور مجوز شهرداری. مجوز شهربازی اینجور چیزا.
بله.
حضور ما دادن که بجز مجوز شهرداری بند دیگه از مجوزها متاسفانه مجوزهای قوه قضاییه هنوز به درگاه وصل نیست. اکثر غریب اتفاقش مجوزهای وکالت چه اونایی که قوه قضاییه میده چه اونایی که کانونای وکلا میدن هنوز وصل نیست. این حجمشون جاری نشده.
یعنی پس این درگاه یک پارچه هنوز خیلی یک پارچه نشده.
نه یک پارچه هست. اینا وصل نمیشن.
اونا وصل نمیشن. اونا خارج از اون یک پارچگیه.
بعضیشون میخوان امضای طلایشون رو حفظ کنن، بعضیشون میخوان مردم برن پیششون کرنش کنن، نامه دارن، رشوه بدن. هزار یک دلیل دارن برای اینکه وصل نشن. آره، ابزار قدرتشون، ابزار زورگویی و فرعون بازیشونه که مردم جلوشون چم کنن.
خب ضمانت اجرای قانون چیه پس اینجا؟
دادستان محترم باید این مسئولانی که وصل شدن به درگاه رو اعلام جرم کنه و دستگیر کنه.
خب مصلحت میبینن که همچی کاری انجام بشه. اگر میبینن چرا نشده؟
اگر قانون باید انجام بشه دیگه مصلحت یعنی چیه؟ قانون چطور؟ یه نفر دزدی میکنه دستگیرش میکنن، مسئولم که تکلیفش انجام بشه دستگیرش کنن دیگه. درسته؟
بله. حالا خارج از این بحث شهرداری ها و قوه قضاییه که شما میفرمایین، باز برگردیم به بحث تولیدی ها که مثلا مجوزهای حالا مثلا تاسیس کارخانه یا کارگاه هایی که برای کمک
این مجوزهای به اصطلاح بجز صنفی مجوزهای جهاد نسبتا خوبه. بجز مجوزهای زمین پایش، مجوزهای زمین پایش یه بخشی تو درمه ملی مجوزه تا آخر بهمن ماه اضافه میشه. مصرف بچه های وزارت اقتصاد داره برس میکنن تا آخر بهمن ماه قرارین افتتاح بشه که همه مجوزهای زمین پایه هم فرآیندش کاملا اتوماتیک و غیر حضوری بشه. اون اگه بشه دیگه همه مجوزهای جهاد که پر از مجوزه، مجوز دانداری، مجوز گلخونه، عمدترین اینش خیلی هم طرفدار داره و متقاضی داره، انواع اقسام گلخونه ها، انواع اقسام دانداری ها از مقداری گرفته تا پرورش اردک، شترمرغ و دام سبک سنگین، همه اینا این همه راحت میشن. مجوزه زمین پایه درست بشه مجوزه بیمارستان و ورزشگاه هم کاملا غیر حضوری میشه.
بله.
اینجوری بجز این وزارت سمت دو تا بخش خیلی مهمش تکلیفشون انجام ندادن، بخش تجارت خارجی و بخش معدن. جفتشون خارج از درگاه ملی مجوزا دارن انجام میدم. امیدوارم دادستان محترم صدای من شما رو بشنوه و فردا صبح علیه هر دو تا مسئول اعلام جرم کنه، دستگیرشون کنه و مجازاتشون کنه. کسی دزدی میکنه شهروند معمولی محاکمه میشه، دستگیر میشه. خدای نکرده کار زشت دیگه بکنه دستگیر میشه. اما مسئول چرا دستگیر میشه؟ مسئولان تجارت خارجی و مسئولان معدن کشور جرم دارن مرتکب میشن. دادستان محترم باید بگیرتشون. قانون میگه.
بله. آقای سیاه یه سوال کوتاه فقط از خدمت شما بپرسم. همین بحث مجوزها رو که شما میفرمایید و تخلفاتی که بعضن سازمان ها و دستگاه هایی که باید نسبت به صدور مجوز سرعت عمل داشته باشن و خیلی سریع انجام بدن، مثلا ما یه بنده خدایی رو در استان خراسان بود فکر کنم چند روز پیش ما روی خط تلفن داشتیم که مثلا با وجود ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز و اینها این مجوز پنل‌های خورشیدی میگفتن تمام برق و وسایلش رو هم ایشون وارد کرده ولی صدور مجوز برای صورت نمیگیره. خب کشور نیاز داره به این که از این پنل‌های خورشیدی برای انرژی تجدیدپذیر استفاده بشه. یه نفر اومده با هزینه خودش رفته تمام قطعاتی رو که نیاز داره وارد کرده اما کارش لنگه. خب این باید چی کار بکنه؟ آیا ما
هر کسی مجوز هر چی بخواد وارد کنه در دایره ملی مجوزها گوشیشو در بیاره توی بروزرش مجوز نقطه آی آر رو
خب بزنه. حتما این کارو کرده ولی به هنوز به نتیجه نرسیده. این که اون روالش طی زمان مشخصی انجام بشه.
اگر از زمانش گذشته باشه، هر مجوزی، همین 4200 مجوز نوشته که چند روزه صادر میشه. این چند روزه هم به تصویب هیئت مقرزدادی رسیده. اگر از روزش گذشت
میتونن صادر بکنن،
بعد اتوماتیک صادر کنه. بله. قانون اینو میگه.
بله.
و اگر گذشت و صادر نکرد، یا اگر شرط اضافی خواست، اینم باز جرمه. مثلا بگی مثلا تو باید لیسانس هم داشت، لیسانس برق هم باید داشته باشی بخوای برنج خوشیده، این ننوشته اونجا، ولی این میخواد. اگر اینو بخواد ازش جرم مرتکب شده. دکمه شکایت هر کسی در مجوز ثبت درخواست کرده باشه، دکمه شکایت تو گوشیش نصب میشه.
بله.
و همینطور اونجا شکایت کنه، پیگیری میکنه بچه‌ها.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر سعیدی. ممنونیم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ. خواهش میکنم، خدا.
در مورد رشد اقتصادی 8%، خب به حمدالله اطلاع پیدا کردم من تعدادی از صاحب نظران در این زمینه در قالب کارگروه های متعدد تخصصی چند ماه کار کردن، ظرفیت ها رو شناسایی کردن، توانایی ها رو شناسایی کردن، طرح‌های سرمایه‌گذاری رو تعریف کردن، راه حل مشکلات رو هم احصا کردن. مسئولان دولتی جداً باید دنبال کنن. این کار رو انجام گرفت. این کار گروه ها نشستن، کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولینه تا بتوانن انشاءالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن. نگن نمیشه، اون رو معلق به یک امر نشدنی نکنن که این به فلان قدر سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. خب معلومه این تحقق پیدا نمیکنه. این کسانی که نشستن روی این مسئله کار کردن، معلق نکردن این رشد 8% رو به یه امر نشدنی. اونچه که اونها پیشنهاد میکنن کارهاییست که در داخل میتوانه انجام بگیره، کمک لازم داره، باید دولت کمک کنه. به نظر من این کار کاملا ممکنه. البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد.
آقای دکتر خاندوزی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام بر شما، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر که همراه برنامه رهیاف هستین. با توجه به صحبت‌هایی که از مقام معظم رهبری شنیدین در مورد رشد اقتصادی 8% که باید محقق بشه، منتها حالا الزامات رفع موانع تولید میتونه کمک کننده باشه برای اینکه این رشد بتونه به وقوع بپیونده، و همونطور که در برنامه هفتم هم تاکید شده روی موضوع، بفرمایید که برای رسیدن به این رشد چی کار باید کرد؟ چون شما حالا وزیر اسبق دارایی هم بودین، در این زمینه اطلاعات بیشتری دارین نسبت به حالا افرادی که در وزارت اقتصاد دارایی نبودن و نسبت به موضوعات این وزارتخانه اطلاعاتی کمتری دارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی. و به نظرم میرسه یکی از نقاط ارزشمند برای گفتگو رو شمارش انگشت گذاشتید. یک وقت هست ما منظر ورود ما به موضوع جهش رشد اقتصادی منظر صرفاً گذشته نگره که ببینیم فقط در یه موارد انگشت شماری، مثل اینکه بگیم این دانشجو مثلا چند ترم ما درسشو نگاه کردیم و میدونیم که اگر مثل ترم قبل یا دو ترم قبل یا سه ترم قبل بخواد عمل بکند، این در واقع نمیتونه نمره مثلا 12 خودشو به 18 برسونه. این یک در واقع روی کرده ورود به مسئله است که متاسفانه اون جمعی از صاحب نظران یا فعالان اقتصادی که خیلی ناامیدانه صحبت میکنند و استبعاد دارند از اینکه بعید میدونن که این مسئله، میگن که خب اقتصادی که در اکثر سالها و متوسط میانگین رشد اقتصادی کشور اعداد پایینی بوده، چطور شما امیدوار هستید که بتونه جهش اقتصادی داشته باشه، نرخ‌های رشد 8%، نرخ‌های رشد بالای مستمر، چنان که رهبری فرمودن در همین فرمایشاتی که شما الان پخش کردید. منظر دوم و رویکرد دوم این است که بر اساس تحلیل موقعیت ها، ظرفیت ها و شرایط به این نتیجه برسیم که آیا این هدف دستیافتنی هست یا نه. ممکنه کسی بگه اساسا اینقدر این دانشجو در واقع به لحاظ توان ذهنیش و ضعف آیکیو و در واقع ناتوانی فکری و عقلیش اینقدر ضعیفه که هر کاری کنه نمیتونه نمرش رو به 18 برسونه، یا اینکه یا تحلیل بکنه بگه نه، این دانشجو اگر این مختصات، این تمرین ها، این ویژگی ها، این استفاده بهینه از وقت و زمان و غیره رو انجام بدهد، با این شرایط هست که میتونه برسه. و در رابطه با اقتصاد ایران ما هیچ در واقع تحلیل از دسته دوم، اون دسته اول که گفتم صرفا گذشته نگر هستن، میگن آقا مگر شده، مگه سالهای قبل، مگه برنامه قبل، مثل همونه که میگن مگه دانشجو تو ترمای قبل تونسته 18 بگیره پس نمیتونه. در رابطه با اقتصاد ایران ما هیچ تحلیلی از نوع دوم نداریم که بگه اقتصاد ایران ظرفیت نرخ رشد بالا و با ثبات رو نداره. همه در مورد این صحبت میکنن قاعدتاً که اگر این امکان به جهت در واقع جهش میزان تولیدات انرژی کشور، تولیدات کشاورزی، تولیدات معدنی و صنعتی و بخش خدمات کشور، صادرات و امثال هم وجود دارد، خب پس چرا محقق نشده؟ و از این خود به خود باید نتیجه بگیریم که چه در واقع الزاماتی است که اگر بخواهد به رشد بالای مستمر و با ثبات برسد چه لوازمی خواهد داشت. اینجا وارد در واقع بحث دوم و جدیتر می شویم که یک نهله و یک جریانی در کشور ما، حالا سیاسیون یا اقتصادی، قائل به این هستند که نه، نرخ رشد اقتصادی همون میانگین سالهای در واقع غیر تحریم که خب یه عدد خیلی پایینی، کمتر از 4% در واقع بوده است، حتی در سالهای تحریم به اعداد زیر 1%، برخی سالها میدونید خب منفی 0 و اینها نرخ رشد اقتصادی بوده است. تا 4 سال پیش این دسته از صاحب نظران تو موضوع دوم قائل به این بودن که حداقل با شرایط تحریمی ما نمیتونیم وارد نرخهای حتی میانگین بلند مدت خودمون، یعنی همون دانشجویی که به عادی مثلا 14 میگرفته رو بخواد بکنیم 18، به 14 هم دیگه نمیتونیم برسیم. این حرف تا سال 99 بحث کارشناسی و نظری بود. امروز که پایان تقریبا اواخر سال 1403 هست، یک تجربه آزموده شده، اونم نه صرفا بر اساس در واقع مدعیات مرکز آمار و بانک مرکزی، بلکه طبق گزارش های بانک جهانی در مورد ایران وجود دارد که اقتصاد ایران 3 سال هست، سالهای 1400، 401 و 402 متوسط رشد اقتصادی این 3 سالش از متوسط حتی رشد اقتصادی سالهای غیر تحریمی او هم بالاتر بوده اگر پایین تر هم
پس ترس یافتنیست.
بله، یعنی اقتصادی که با نرخ‌های رشد عرض می‌کنم مثلا 1% و 2% و خیلی از سالهای تحریم منفی و صفر بوده، است 3 ساله که بالای 4% که سال گذشتهش بالای 5% بوده، 5.7 طبق مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی رو در شرایط تحریمی تجربه کرده. این دانشجو بنابراین نشون داده است که امروز حرف زدن از نرخ رشد 8% یا همون معدل مثلا 18 اگر الزامات دیگری هم در واقع اضافه بشود، مگر ما تازه همه ظرفیت ها رو فعال کردیم؟ نه، خدا رحمت کنه دوره شهید رئیسی خب دوره خیلی طولانی نشد. بله. حتما دولت 14 هم اگر الزامات دیگری بیفزاید بر اون اصلاح تدابیر هم داخلی هم خارجی اقتصاد،
بله،
و هم همت و اراده و جدیت مدیران برای اینکه اونها رو پی بگیرن و شب و روز نشناسن، برای اینکه واقعا مانع رو از پیش پای تولید کننده و صادر کننده ما بردارند، چرا بر اساس چه منطقی ما باید مخالفت بکنیم و این تزریق این ناامیدی رو انجام بده که نخیر باز هم در شرایطی ما نمیتونیم به رشد 8% دست پیدا بکنیم. تجربه نشون داده است اقتصادی که در تحریم خودش رو کنده از 1% و 0.5% به بالای 5% حتما میتواند در واقع مبتنی بر یه سری البته الزامات، اصلاحات جدی، تغییر خیلی از رفتارها و رویه‌ها نسبت به حوزه تولید و صادرات براش دستیافتنی کاملا هست. امروز دیگه برخلاف سال 99 یعنی پایان دهه 90 ما بحث نظری و کارشناسی نداریم، داریم میگیم که این اتفاق روی زمین تا حد قابل توجهیش رخ داده و بنابراین یک برنامه تکمیلیه، حالا برنامه مثلا هفتم توسعه میتواند دقیقا این ظرفیت هایی که تا بالای 5% رسونده رو نزدیک بکنه به هدفی که در برنامه مشخص شد.
بله، البته ما بیشتر شبیه اون دانشجوی باهوش توانمندی هستیم که یه مقداری ممکنه کارهاش منضبط و منسجم نباشه و نمیدونه که چطور میتونه از اون توانمندی خودش در جهت رسیدن به اهداف والا و بالای خودش استفاده بکنه.
آفره.
بله، و به هر حال این در پتانسیلی کشور ما دیده میشه متاسفانه. آفره. شاید ما برنامه‌ریزی و مدیریتمون به شکلی نبوده که خیلی زودتر از این به این رشد اقتصادی دست پیدا بکنیم که امیدواریم با برطرف کردن موانع تولید
و برنامه ریزی مسئولین کشور میتوانیم در واقع شاهد تحقق این اهداف هم باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، همینطور که شما در زمان وزارت همراه بودین همیشه با شنونده های رادیو و رادیو، از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که در آینده بیشتر در خدمتون باشیم و در روزهای آینده هم از اطلاعات شما استفاده بکنیم. شب شما بخیر.
شب همه ملت عزیز ما بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار.
یه مسئله همین مسئله وارداتی که حالا چند نفر از آقایون مسئله واردات رو گفتن، این حرفی است که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید، آقای دکتر عارف از وزرای محترم وزیر محترم سمت بخوان. انسان شرمنده میشه که یکی از آقایون گفتن رقم مالی واردات کارخانه حدود 30 چند درصد، حدود 40% بیشتر از رقم واردات تولید اون کارخانه است. یعنی رقیب برای کارگر ایرانی، برای کارخانه ایرانی، برای سرمایه گذار ایرانی. انسان خجالت میکشه واقعا. چرا؟ وقتی جنس ایرانی میتوانه مشکل کشور رو برطرف کنه، چرا ما اجازه بدیم راه رو باز کنیم برای اینکه به قیمت به زانو در آمدن سرمایه گذار ایرانی، سرمایه گذار خارجی بهره‌مند بشه و پیش بره؟ چرا؟ این ضرر زدن به کشوره. این چیز کوچکی نیست، این رو دنبال باید بکنید. اونچه که تکیه میکنم من اینه، باید دستگاه دولتی کمک کنن موانع رو برطرف